طعم خیس اندوه و اتفاق افتاده، یه آه خدا حافظ، یه فاجعه ساده. خالی شدم از رؤیا، حسی منو از من برد، یه سایه شبیه من پشت پنجره پژمرد.
دوستان، در بخش مصاحبه با هنرمندان این بار افتخار این رو داریم که در خدمت یکی از سرشناس‌ترین هنرمندان ایران زمین باشیم. داریش عزیز هنرمند و فعال اجتماعی چندین دهه است که هنر خود را در خدمت ایران و ایرانیان گذاشته و چندین نسل از ایرانیان همواره از هنر او لذت برده و استفاده می کنند. داریش عزیز، با تشکر فراوان از اینکه وقت خودتو در اختیار ما گذاشتی که با شنوندگان و دوستانت در رادیو جوان صحبتی داشته باشیم.
منم خوشحالم موقعیتی پیش اومد که با شما عزیزان در رادیوی جوان شما شرکت کنم و با هموطنانی که شنونده برنامه شما هستن صحبت کنم. خیلی منم خوشحالم، تشکر میکنم از لطفتون، در خدمتتون هستم.
مرسی داریشون. داریش عزیز، شمار زیادی از شنوندگان ما جوانهای نسل جدید هستن.
بله.
شما که همواره در کنار موسیقی به مسائل اجتماعی هم توجه داشتید، نسل جدید رو چه در خارج و چه در داخل، ولی مخصوصا داخل ایران، چگونه ارزیابی میکنید؟ ارزش‌ها، هدف‌ها و آرزوهای اونا و راه دستیابیشون به اون آرزوها و هدف‌هاشون چگونه متفاوته با نسل‌های دیگه؟
به نظر من طبیعی است که هر نسلی یک دیدگاه خودشو داره و با نسل گذشته متفاوت رو به تکامل و رو به تکمیل شدن بیشتری هستش و جوانان سرزمین ما با نگاهی که بکنیم به تمام دنیا و مخصوصا ایران و مخصوصا برخوردهای اخیر و نوع اعتراضاتشون، نوع حق طلبیشون، نوع مبارزاتشون ثابت کردن به جهانیان یک نسل پویا و نسلی هستن که آگاهانه دارن عمل میکنن، نسل بسیار کنجکاوی هستن، به جامعه جهانی رو زیر ذره بین دارن، با مطالعه تر، با بینش متفاوت تر از نسل گذشته و آگاه تر من توصیفشون میکنم.
خاکستری پرپر مشغول تماشای بیرون شدن من شد.
داریش عزیز، شما درباره حوادث اخیر صحبت کردین. دوست دارم بدونم که میدونم که شما این حوادث رو خیلی نزدیک دنبال کردین و تو خیلی از آهنگ‌ها و ویدیوها و مصاحبه‌هایی که شما اخیراً داشتین هم این واضح بوده. حوادث اخیر ایران بعد از انتخابات رو چگونه ارزیابی کردین؟
من یک نگاهی که خودم دارم، همیشه مثال میزنم، یک حادثه‌ای که بعد از 22 خرداد در سرزمین ما اتفاق افتاده، این یک شبه اتفاق نیفتاده. این حادثه ایست که 30 سال رشد کرده و باروریشو با اعتراضهایی که شد، حق طلبانهی که اعتراض حق طلبانهی که جوانان ما دارن، من دارم نگاه میکنم که در واقع جامعه مخصوصا جوان ما، مخصوصا دانشگاه ما، دانشجویان ما تحملشون بسیار زیاد بوده و صبر و شکیباییشون زیاد بوده که بالاخره به پا خواستند و بسیار حقهای پیش پا افتاده، اشتباه نگم، ابتدایی که از اونها سلب شده، حقی که هر انسانی در این کره خاکی داره، از این جوانان سلب شده، به پا خواستند تا بگیرند حقشونو و ایمان دارم با نگاهی که به جهان دارن، ایمان دارم با ایمانی که دارن، راسخ بودن ایمانشون به این نتیجه خواهد رسید، به آزادی که دوست دارن خواهند رسید. فقط امیدوارم این تجربه گذشته، نگاهی که نسل گذشته، برخوردی که نسل گذشته داشت، از اون یک تجربه گرفته باشند که اون حادثه دوباره تکرار نشه. چرا که من معتقدم ما همیشه برای آزادی خواهی همه در کنار هم قرار میگیریم، میاییم وسط میدون، ولی چه حادثه‌ای، چه مسائلی باعث میشه که ما نتونیم به انتها برسیم، انتهای پل برسیم. همیشه میاییم وسط پل برمیگردیم، این تاریخ تکرار شده و چندین بار تکرار شده. این دور جوانهای ما با بینشی که دارن بتونن از این پل رد شن و اون ور پل برسن، در واقع حقی که متعلق به جامعه ما هستش، وارد یک دنیای مترقی بشن، وارد یک جامعه مترقی و پیشرفته بشن و اون مستلزم درایت و ذکاوت اوناست که مراقبت از این همبستگی که بینشون به وجود اومده مراقب باشن که ضربه های دیگری نخورن. چرا که همیشه در اینجور مواقع دستهایی در کاره که مسیر انقلاب ها رو به بیراهی کشونده و امیدوارم جوان ها فقط با فریاد زدن، فقط با شورش کردن، فقط با اعتراض کردن بهش اکتفا نکنن. هستند، همیشه بودند و هستند و خواهند بود عده‌ای که از آب گلالود ماهی میگیرند. امیدوارم این اتفاق برای جامعه ما نیفته و بتونیم نتیجه این مبارزات رو هرچه زودتر ببینیم و این اجتناب ناپذیر و این اتفاق خواهد افتاد، چرا که تاریخ جهان نشون داده یک مسیر، یک حرکت موقعی که آغاز میشه باید به نتیجه برسه. بعد از 30 سال جوانهای ما، فرزندان خود انقلاب، به پا خواستند و دنبال حق طلبیشون هستند.
داروش عزیز، حرف در این صحبت بسیار زیباتون درباره همبستگی کردین. برنامه شما در روز 25 جولای در مقابل سنای آمریکا در شهر واشنگتن دی سی برای همبستگی و همدردی با مردم داخل ایران بسیار برنامه بزرگ و باشکوهی بود که یک ویدیو کلیپی هم از اون تهیه شده که در سایت ما برای دوستان موجوده. دوستان بدونم شما چگونه فکر می‌کنی که ایرانیان خارج از کشور میتونن به هموطنان خودشون در داخل ایران کمک بکنن؟ آیا تنها ابراز همدردی و همدلی کافیه؟
من خوشحالم این سوال رو میفرمایید. ببینید، ما در دنیای آزادی زندگی میکنیم، آزادتر از سرزمینی که تحت فشاره. طبیعتا حرکت ما در این شرایط مقطع زمانی باید انسجام داشته باشه، باید همبستگی، بدور از شعار، بدور از خودمحوری های بعضی ها که در اینجا هم هستند، بسیار همیشه در جامعه ما بسیار بودند. باید نگاهمون فقط حمایت از جوان ها باشه، نه خط دادن، نه نسخه پیچیدن برای مردم اون سرزمینی که ما در کنار آتش، دور از آتش نشستیم و دست آنها در آتشه. ما اصلا نباید به خودمون اجازه بدیم که به اونها مسیر رو مشخص کنیم، چرا که این مسیر برای اونها مشخصه، آشکاره و روشن چی میخوان. نتیجتا مایی که در خارج از کشور نشستیم، منطق ایجاب میکنی که ما فقط حامیشون باشیم و مهمتر از همه اینی که کسی که به ما زور نمیگه برای تجمعاتمون، برای اعتراضاتمون سر تا سر دنیا، کسی جلودار ما نیست، جلوی ما رو نمیگیره، هیچ قانونی اعتراضی رو جلوشون نمیگیرن. در شکل یک همبستگی میبایست همیشه در صحنه حضور داشته باشیم، مخصوصا در این شرایط، مخصوصا روزهای مهمی که در پیش داریم، 16 آذر رو در پیش داریم، بهمن رو در پیش داریم، روزهای اعیاد یا روزهای مذهبی رو در پیش داریم. همه اینا روزهایی است که به بهانه این مردم ما در داخل همه حضور دارن، در خارج از خانه هاشون در کنار هم هستن. برای این که زودتر این بارور بشه، نتیجه بگیره این حرکت، ما باید دور از شعار زدگی، دور از خودمحوری های خودمون، دور از به دنبال گروه ها رفتن، به دنبال دستبندی ها رفتن، بگذاریم حامی اونا خودمون رو نشون بدیم. و متاسفانه گاهگداری هستش، ولی باید اینا رو ندیده گرفت. به نیت حمایت از جوان ها باید حضور داشت، همیشه باید در صحنه ها بود، مخصوصا در کنار ساختمان هایی مثل مثلا همون کاخ سفید یا پارلمان که پارلمانی که در واشنگتن هست و جاهای مختلفی که جهان ببینه خارج نشین ها ساکت ننشستند. فقط به نیت حمایت از هموطنانشون همیشه در صحنه حضور دارن و امیدوارم این اتفاق بیفته و ما نقش خودمونو، جایگاه خودمونو در خارج از کشور بدونیم که فقط میتونیم حامیشون باشیم. و فکر میکنم این مسیر رو داریم میریم و با تجربه‌ای که در این 30 سال هموطنانمون در خارج از کشور کردن، باید این اتفاق خیلی صادقانه، خیلی حالت حمایت داشته باشه، نه اینکه تحریکشون کنیم. خودشون اینها میدونن کجا دارن میرن، چی میخوان، ما حامیشون باشیم.
آخر خون ته شکنجه، این تمام خواب وطن بود، این کار من بود، این کار من بود.
درش از حرف درد و نسل جوانای این نسل رو گفتی. من به عنوان یکی از دوستداران شما و کسی که آثار شما رو برای مدت طولانی گوش کردم و دنبال میکنم، در آلبوم آخر شما معجزه خاموش متوجه یک تفاوت واضحی شدم و اون حس امید و آرزو بود در آهنگای شما. به نظر شما این کار شما با کارهای قبلیتون واقعا متفاوت بود؟ این از روی عمد بود؟ و آیا میتونیم انتظار داشته باشیم حرفای تازه و پیامهای تازه در همون آلبوم بعدی که گفتین و آلبومهای آیندهتون؟
بله بله، من خوشحالم این سوال حساس رو مطرح کردیم، چون من یک سری کارهای من خودم زیر خودم و زیر ذره‌بین میبرم، نگاه میکنم ببینم چقدر درد درش در اون کارها بوده، چقدر غم درش بوده. و بعد از گذشت مدت ها، زمان گذشته، سنی بالا رفته، من الان میبینم نه، من شاید اگه از غم گفتم یه راهکاری باید برای شنوندم میذاشتم که از غم چگونه باید در بیاییم، از نگرانی چگونه باید در بیاییم، از تشویش چگونه باید در بیاییم. و تمام سعی و تلاش من اینه که در این دوره از کارم بتونم پیام امید باشم، پیام عشق باشم، پیام همبستگی بیشتر باشم. با اینکه پیام‌های گذشته من به عمقش نگاه کنید، همه با اینکه درد گفته، ولی زیربناش بازم دعوت به یک همبستگی، دعوت به یک در کنار هم بودنه. ولی آشکارتر، خیلی اوریانتر حرف رو بزنیم که دیگه احتیاج به ترجمه شعر نداشته باشم. برای چرا که شعر خوب، ترانه خوب، همیشه معتقدم برداشت های مختلف، هر کسی برداشت دیدگاه خودش رو برداشت میکنه، ولی یک ذره زبان دیگه ای رو دارم در آلبوم های الان و آینده هم دارم به کار میبرم که بیشتر سازنده امید، استقامت، از خودگذشتگی، بخشش، مخصوصا بخشش، گذشت رو دوست دارم در کارهام داشته باشم که انقدر نفاق نباشه، انقدر تفرقه نباشه، گذشت کنیم، عیب‌ها رو در خودمون بجوییم، گناه رو گردن کسی دیگه نندازیم، ببینیم ما چه مشکلی داریم، به جای اینکه بخوایم یک کسی دیگر عوض کنیم، بیاییم از خودمون آغاز کنیم که خودمون چه تغییراتی رو لازم داریم. اینه که سعی میکنم در کارهای آیندم از این المنت ها استفاده کنم.
اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره.
بسیار عالی. داریوش عزیز، همونطور که اکثر دوستداران شما مطلع هستن، شما الان چندین ساله که وقت زیادی رو صرف مسائل اجتماعی و کمک به هموطنان خودتون کردین. برای مثال شما مؤسس بنیاد آینه بودید. لطفاً کمی درباره این بنیاد، هدفهاش و چگونگی کوشش این بنیاد برای رسیدن به اون اهداف برای ما صحبت کنین.
تشکر میکنم این سوال زیبا رو از من کردی. من این کارو مثل آینه، برای من مثل فرزندم میمونه. انقدر باهاش رابطه نزدیک دارم، باهاش نزدیک به 8 سال تأسیسش کردیم. هدفمونم اینه که کمک رسان، یاری دهنده هموطنان دردمندمون باشیم. هموطنانی که هر جای دنیا هستن، حالا هر جور کمک میخوان. یه کمکایی رو ما میتونیم بکنیم، یه کمکایی رو وصلشون میکنیم به کسان دیگه‌ای که تواناییشو دارن. به قول معروف دست نیازمند رو در دست توانمند میذاریم. خیلی از هموطنانی هستن که میتونن، پزشک هستن، میخوان کمک کنن. هموطنانی که نیازمند هستن و بهشون وصل میکنیم. خیلی ها نیاز مالی دارن، مستقیم وصلشون میکنیم به کسانی که میخوان کمک کنن. فقط ما یه رابط میشیم. در بخش دیگه ای که مخصوصا اعتیاد که میگیم مادر آسیب های اجتماعی است و بسیار بیماری مرموز و موذی و کشنده و پیشرونده است و مخصوصا میبینیم در جامعه جهانی و مخصوصا در جامعه ما که بالاترین آمار رو داریم از نظر مصرف کننده، سعی میکنیم با تجربه هایی که کردیم راهکاری بگیم که بتونن از اون پیله اعتیاد در بیان بیرون، مصرف رو قطع کنن و با دنیای بهبودی آشنا بشن و رشدش و جلوش رو بگیرن. و اینجاست که با بسیاری از هموطنانمون در سر تا سر دنیا با سمینارهایی که میذاریم، با گردمایی‌هایی که داریم، با هموطنانی که در داخل ایران، دوستانی که دارم از هر جای ایران کمکی لازم دارن، یاری میخوان که در پیله تنهایی و انزوا از بیماری اعتیاد افتادن یاریشون بدیم. از بچه‌ها میخوام که به دوستان کمک کنن، به آینه ایمیل میدن که نیازمند کمک هستن و بهشون کمک میکنی. و همیشه هم میگم متاسفانه انزوا و درد و تنهایی اکثر هموطنانمون رو در داخل به شرایط بسیار روحی بدی رسونده و من همیشه خواهشم اینه که کمک هست، اگر کمک بخواهند، اگر دستشون رو بالا کنن بگن بله ما کمک احتیاج داریم، از اون اعلام کنن که بگن بله من یه عمر دارم با بیماری اعتیاد می جنگم، احتیاج به کمک دارم، کمک هست. کافیه به ما ایمیل بدن، به ما فکس بدن. ما هر جور شده، به هر طریقی شده، تا جایی که کمک میخوان. تا کمک نخواد یک معتاد ما نمیتونیم کاریش کنیم، ولی موقعی که کمک میخواد، کمک بسیار زیاده میشه. بهشون کمک کرد، یاریشون داد، راهکارا رو بهشون گفت که چه کار باید بکنن در بهبودی بمونن تا زندگی و شرایط زندگیشون عوض بشه.
دوستان عزیز، اگه شما دوست دارین بیشتر با بنیاد آینه و کارهای داریوش عزیز آشنا بشین، لطفاً به وبسایت این بنیاد aine.org مراجعه فرمایید. داریوش عزیز، بالاخره ما رادیو جوان هستیم و بیشتر شنوندگان و بازدیدکنندگان وبسایت ما برای آخرین خبرها و آهنگها و ویدیوها سراغ ما میان. برای همین جایزه یک کمی هم اینجا درباره موسیقی صحبت بکنیم. شما به عنوان یک هنرمند که الان بیش از 4 دهه است از نزدیک با موسیقی ایران سر کار دارید، وضع فعلی موسیقی ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا محبوبیت سبکای جدیدی مثل مانند موسیقی پاپ و مخصوصا موسیقی رپ رو تهدیدی و مشکلی برای هنر موسیقی ایران میدونین؟
نه تهدیدی نمیبینم. ما موسیقی های مختلف داریم در سرزمینمون، موسیقی کوچه بازاری داشتیم، موسیقی سنتی داشتیم، موسیقی محلی داشتیم، موسیقی پاپ داشتیم، اینا همیشه بوده. این زبان جوانان سرزمین ماست که در این شرایط الان دارن کار میکنن و میبایستی اتفاق میفتاد. زبان اعتراضشون با موسیقی که درست میکنن، من خودم یکی از شنونده های کارهای خوب این جوانان هستم. کارهایی هست طبیعی در همه کارها، کارها بعضی ها ضعف داره، بعضی ها قویه. در همه کار خود ما هم همیشه عالی به حد عالی نبوده. در کارهای جوان ها هم موسیقی های قوی هستش، موسیقی های پرباری هست، ولی زبان اعتراضی که من در این نسل میشنوم زبان بسیار برنده تر، بسیار خشمگین تر، بسیار حق طلبانه تر، و من خودم جزء شنونده های این موسیقی های خوب هستم. و از یک طرف دیگه موسیقی سنتیمون هم اینو اولین بار اشاره بهش میکنم، موسیقی سنتی ما که اصولا در چندین دهه گذشته یک حالت خمودگی داشته همیشه، مخصوصا قبل از انقلاب یک رخوت درش بود، الان موسیقی سنتی ما هم به پا خواسته، موسیقی ما هم داره نقش انقلابیشو داره بازی میکنه و نوازنده های جوان که در شرایط سخت تونستن ساز یاد بگیرن، موسیقی یاد بگیرن، الان دارن با نوع نوآوری های خودشون با جامعه جهانی سر کار دارن و من تبریک میگم به همشون. این زبان موسیقی است که اون چارچوب قالب بسته سنتی رو که نمیبایستی از یک قالب در میومد رو شکوندن و خیلی رزمیتر با جهان با موسیقی در طرف هستم و شاهد این موسیقی زیبا هم هستیم. چگونه بویم من ای بهاران ز ابر نیسان، چه بهره گیرم که خود خزانم.
دایشون اگه اشتباه نکنم شما آلبوم آخر خودتون معجزه خاموش رو برای اولین بار شخصا از طریق خودتون پخش کردید.
بله.
دلیل اون چی بود؟ شاید منظورم از این سوال اینه که شما صنعت فعلی موسیقی ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
طبیعتا من بیشتر به خاطر این مسئله بودش که شرایط موسیقی به خاطر این نوع دانلود ها و این نوع برخوردی که در تمام موسیقی های جهان هستش و ما جز اون اقلیت بسیار کم در خارج هستیم، شنونده هامون بسیار زیادن، دانلود کننده ها خوشبختانه بسیار زیادن و باشه انشالله باشه، ولی من موسیقیمو به خاطر اینکه دلم خواست، میگن کار را که کردن کس که تمام کرد، من دیدم به جای اینکه ببرم بدم دست یک کمپانی که میخواد اون از مسیر هدفهای من خارج بشه، چرا گفتم چرا این کار رو خودم نکنم، و دوستانم کمکم کردن و تونستیم این ارتباط رو با هموطنانمون مستقیم برقرار کنیم و این راه رو داریم ادامه میدیم. و مخصوصا همیشه این پیام منه که به دوستان بگم در مقابل دانلود های مجانی چه نقشی میتونن داشته باشن، برای اینا چون کار شده و چون دسترسی به اوریجینال ندارن دانلود میکنن. من معتقدم یه راهکاری براش پیدا کردم که دوست میداشتم اینم اینجا در رادیوی جوان شما مطرح کنم که چقدر زیبا میتونه بشه که اینها رو موقعی که دانلود میکنن خودشونو مقروز بدونن، خودشونو بدهکار جامعه بدونن، نه به خواننده نه به نوازنده، چون ما دیگه داریم با این کار لذتشو بیشتر میبریم، تفریح میکنیم دیگه، میدونیم درسته. هیچ بازدهی نخواهد داشت، اونم برای من حل شده. من میخونم برای دلم دیگه، پذیرفتم این اجتناب ناپذیره. ولی آنهایی که دانلود میکنن، من تقاضا دارم که 10 نفر 20 نفر یه بار ببینیم 20 تا سی دی 40 تا سی دی چاپ شده، یه پولی رو جمع کنن به یک بنگاه خیریه، به یک سازمان خیریه در ایران، به توسط یکی از آشناهاشون، به کودکان خیابانی، به کودکان کار، به کمپ هایی که در حال بهبودی هستن. کمک ها هر چقدر کم هم باشه برای اونا بسیار ارزش داره، برای اونا کارساز خواهد بود، برای اونا مایحتاج شاید یه روز دو روزشون رو تهیه کنه. ما ها هر کدوممون باید در این زخم ها، چون متعلق به تمام ملته، اینا رو انکار نکنیم، نقش داشته باشیم برای درست کردنشون. و با این پول های کوچیک، این قلک های کوچیک، دانلود هایی که مجانی به نظرشون میاد، بیان موظف خودشون رو بدونن یه پرداختی بکنن، شاید زخمی رو مرهم بذاره.
همه دنیاست وقتی تو نمیتابی، تندیسه یه تنهایی در خوابی و زیبایی، مهتابی و بر پیکر، دوری و همین جایی، در خانه ظلمت پوش.
داریش جان، و ما خیلی خوشحالیم که شما همواره و همیشه تو این 40 سال در صحنه بودین، و همینطوری میتونم بگم به عنوان یک نسل جدید، نسل سومی میتونم بگم، اگه نسل سومی وجود داره، که ما واقعا شما و کارتون رو عاشقانه دوست داریم و همواره و همیشه یکی از طرفداران و دنبال شما، هم به خاطر موسیقیتون و هم به خاطر اون اهمیتی که مسائل اجتماعی ایران میدین و نه فقط به هنر ایران هستین، واقعا به خاطر اون به شما عشق میبرزیم. داریش جون، در انتها، الان نزدیک به یک ساله که از کار شما میگذره، فکر کنم اگه اشتباه نکنم جنیری پارسال بود که سال آلبوم آخرتون اومد. این آلبومی که دربارش صحبت کردین، کی میتونن دوستانتون انتظارشون تموم شه و منتظر باشن که بازار ارزشه؟
با امید خدا من فکر میکنم، همیشه میگم دو ماه آینده آلبوم آلبوم کارش تموم شده، منتظرم با یک دیویدی مشترک، به صورت یک دیویدی و یک آلبومی جدید خواهد بود که فکر میکنم تا دو ماه آینده بتونیم در دسترس مردم قرار بدیم انشاءالله. من دو تا سه تا آلبوم در سال 2010، دو تا سه تا آلبومی که مدت ها همینطوری کار کردم دیگه، آماده است که اینا رو در 2010 هم باقیشو خواهم داد بیرون.
بسیار لی، بس 2010 سال بسیار خوبی خواهد بود برای دوستداران و طرفداران داریوش. داریوشان، دوباره با تشکر فراوان از اینکه وقت تو در اختیار ما گذاشتی، که دوستداران تو رادیو جوان.com بیشتر با شما و عقایدتون آشنا بشن، و تشکری به عنوان یک هموطن از تمام کارها و تلاش‌های اجتماعیتون برای بهبودی بیشتر ایران و ایرانیا.
من سپاسگزارم ازتون، به امید موفقیت، به امید پیروزی مردم سرزمینمون، و با آرزوی اینکه شما هم در کارتون موفق باشین و همیشه جوان فکر کنید و در کنار جوانها باشین، براتون آرزوی توفیق و موفقیت میکنم.
خیلی ممنون، با تشکر،
خدا نگهدار.
دارم که باورم نمیشه، نگو فقط تو رو دارم که باورم نمیشه، جفا نکن. تو اگه دوستم نداری اینجوری بدتا نکن، به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه، نگو فقط تو رو